بسم الله الرحمن الرحيم. كفي بعد از در وسط روز مسافرت میکنه، از وطن خودش مسافرت میکنه. تکلیف این شخص نسبت به روزه چیه؟ نسبت به نماز روشن، نسبت به روزه مورد بحث قرار گرفته. اقوال در مسئله زیاد، منشأش هم روایات خیلی مختلفه. چجور جمع بین روایات کنیم؟ اگر جمع نشد چه کار کنیم؟ اینا منشأ شده. اونجوری که من مراجعه کردم، یادداشت کردم که بعدا دفتر میارم از روش میخونم، 11 قول در این مسئله هست، بعضش مشهور بعضش غیر مشهور هست. حالا بعضی از روایاتش را، بعضی اقوار را امروز فی الجمله بحث میکنیم. یکی از چیزا اقوال که در مستمسک و در تقریرات نفس مرحوم آقای خویی از دو تا از بزرگان نقل شده، از سید مرتضی و صدوق ابن باقوه، از ابن باقوه که ظاهرا پدر صدوق علی ابن باقوه و یکم خیلی مرسان نقل شده، این است که روزه باطله. تفصیلی هم در مسئله نیست، قبل از ظهر، بعد از ظهر، از شب نیت سفر داشته باشه نداشته باشه، روزه باطله. این یکی از اقواله که از دو نفر نقل شده. البته خود آقای حکیم آقای خویی خودشون مستقیم مراجعه نکردن، بلواسطه از این دو شخصیت نقل میکنم، ولی من تو ذهنم نیوردم. شاید با کم و زیاده، شاید 20 کتاب باشه که یا 20 نفر باشه. البته 20 عدد را من دقیق نمیگم، من با مثال میخوام عرض کنم که اینا این مطلب را گفتن که فقط این دوتا نیست، خیلی قائلن اجمالا. آقای خویی، آقای حکیم را من فرصت نشد نگاه کنم. محسرش این است که یه وجهی برای کلمات این آقایون نیست. درست آیه قرآن، مقتضای آیه قرآن بطلانه، ولی خب نمیشه این روایات را کنار گذاشت. اینا روایات بالاخره در این که فل جمله صحیحه قابل انکار نیست. شالبه کلیه و سلب مطلق درست نیست در اینجا کسی قائل بشه، ولو آیه مشاهد با اینه. یه روایت عبدالعلا مولا آل شام هم، او هم مطابق با همینه که میگه بعد از ظهر اگر کسی رفت اونم روزه شو باید بخوره، حتی بعد از ظهر و به طریق اولا قبل از ظهر هم باید روزه بخوره. تفصیل هم نداده. آیه قرآن با بودن این هم یه روایات چه نمیشه از یه روایت صرف نظر کرد. از اون طرف هم روایت عبدالعلا مولا آل شام، اولا روایت موقوفه، یعنی به امام نسبت داده نشده. عبدالعلا چنین مطلب را میگه، میگه بعد از جور اگر کسی رفت روزش باطل است و قضا باید بکنه. نگفت، نمیگه، ممکنه او اجتهاد کرده باشه، آیه شریفه را عکس کرده، از آیه شریفه من با مثال یعنی که نظریه داده باشه از اینا. و تازه خود عبدالعلا مولا آل شام اگر متصل هم بود، موقوف نبود، خودش مورد رساقت می توصیف نشده است، پس اون نمیتونه مستند قرار بگیره. پس این قوم ضعیف جدا، این دو تبیه می کنه. حالا راجع به عبدالعلا اون یه بحثی سر میکنه، راجع به اینکه این روایات با اینکه این روایات داره چطور ایشون حکم کرده به بطلان اقتوای شریفه، این ممکنه منشأ این باشه. در خبری متعارضه یه بحث مفصل در وصول هست که آیا این خبرین متعارضه نفی خالص میکنه یا نه. اگر یک دلیل گفت نماز ظهر قصره، یه دلیل هم گفت نماز تمامه، آیا اینا جلوی تفسیر را میگیره که خالص نفی بشه یا نه؟ این مورد خب بحثه. بعضی گفتن که این نفس ثابت می کنه، منتها بیان مختلفه، چه بیان بگی؟ بعضی هم گفتن نه نفس ثابت نمی کنه، این خودش حجت نیست، نفس ثانی می کنه، از تعرض می کنه، از ثابت میشه، اما نسبت به سالس اگر دلیل دیگه داشته باشید این تعارض پیدا نمی کنه با سالس. این دو تا دلیل اونانی که گفتن نفی سالس می کنه، اینا گفتن که یک کسی که حکم می کنه مثلا قصر واجبه، این مدلول مطابقی این است که وجوب قصره، ولی اجداد او دل التزام نفی اجداد میکنه دل التزام. همینجوری که اون تمام که روایت دیگری برای شخص ضد اینه، تفییر هم ضد اینه. اون وقت این دو تا دلیل ولو از حجیت افتاده در اثر تعارض، مدلول مطابقی رو ما نمیتونیم عکس کنیم، ترجیح بلا مرجعه کدومش رو عکس کنیم؟ قصر رو عکس کنیم؟ تمام رو عکس کنیم؟ مرجعی در کار نیست، البته در فرضی که مرجعی در کار نباشه از مرجعات نتونیم. ولی مدلول التزامی که نفی ثالث را که هر دوی از اینا مشترکن در اینکه سوم را نفی میکنن، هر دو میگن تفسیر در کار نیست، چرا ما ثابت را نفی نکنیم؟ مدلول التزامی در اصل وجود در دلالت تابع مدلول مطابقی است، یعنی مدلول مطابقی نبود ما دلیلی بر چیز نداشتیم، دلاله بر نبود مدلول التزامی در کار نبود، ولی در حجیت ما دلیل نداریم تابع باشه بر مدلول مطابقی، که اگر مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجیت افتاد، پس اون قدر مشترکی که هر دو به التزام دلالت میکنن اون قدر مشترک هم از حجیت میفته، که هر دو نفی ثالث میکنن، نفی تفسیر میکنن، او هم از حجیت میفته. ما دلیل نداریم بر تبعیت در هر دو مرحله، هم در دلالت و هم در حجیت، بگیم التزامی تابع به مطابقیه. این که نشون خب معیار برای این که یه دلالتی رو ما عکس کنیم این است که دلیل و خلافش نداشته باشیم. ما نسبت به نفی تخییر که مشترکاً هر دو میگن دلالت میکنن، ما شک احتمال میدم درست باشه، واقعاً تخییر منفی باشه، دلیل هم نداریم ابطال کنه این احتمال را، حفظ میکنیم به مدلول التزامی و رو به مدلول مطابقی نتوانیم حفظ کنیم. این مطلب بعضی هست. البته این به نظر می رسید که سابقا هم تو مباحث عرض کردیم، ولی خب ممکنه بعضی آقایون اینجا نبودن یا در غفلت گاهی بشه. ما عرض کردیم که نفی خالص دو جوره، یه مرتبه طرفین هر دو مستقیما نفی خالص میکنن، نه به تبع حرف خودشون نفی خالص میکنن. اگر خود این قول خودشون هم از دستش بگیری، باز اونجا تفسیر در کار نیست، میره سراغ اون تعیین اون طرف مقابل. گفتن آقا شما اشتباه کردید در درست یه، پس بنابراین تمامه. بین این دو یه مطلبی مورد تصادم هست، نه این تصادم به تبع قول خودشون، اون چون حرف خودشون میگه بهرم سالش یکیش منفیه، اونم قول خودش میگه بعدم سالش منفیه، نه مستقل، نه اگر بطلان قول خودش به فهمه میره سراغ قول اون یکی، نمیره سراغ سالش. این جور موارد هم در باب روایات هم در باب اجماع مرکبی که در بحث اجماع هست، اونجا هم همین مطلب هست. اجماع مرکب اونجا میگن عدم قول به فصل اجماعی نمی کنه، کافی نیست برای اعتبار. قول به عدم فصل میگانه که اینا بگن فصلی در کار نیست، یعنی قصد نظر از قول خودش بگه نه شق سالشی در کار نیست در باب اجماع، اون وقت نه به اینکه چون خود حرف خود ما میگیم قهرن شکل ثانی و چالش همه منفیه در چالش طرف مشترکن، نه مستقیما چالش منفیش در رفت به این قول خودش نیست، این قول از دستش بگیرن قول ثانی رو انتخاب میکنه، چالش به الله طرف قبول دارن که نیست. اون جور موارد در باب اجماع مرکب در باب خبرین و متعارضه، اون جور موارد البته نفی سالس میشه. او در حقیقت که اولاد دو ادعای مستقل داره، یکی این که خوش تفسیری نیست، یک مثلا در این مثال که ما میداریم، دوم که حالا که تفسیر نشد او میگه قصد، او میگه تمام. شیخ انصاری در چیز داره که میگه این اختلافاتی که در شرایط قضیت خبر واحد داره، اینا ممکنه ما یه نحوه مشترکی که بگیم همه قبول دارن اون عقل مشترک را، نه برای خاطر مختار خودش. در شرایط خبر واحد اشخاص خب مختلفه، شیعه سنی تو شیعه هم افراد مختلف هم در شرایط در سنی ها مختلف هم. ولی ممکنه گاهی اشخاص بگن همه اینای که قائلن با یه شرایط خاصی، اصل این را قائلن که ما یه خبر غیر علمی در شریعت حجت، لازمی همه حجت منحصر باشه به علم. منتها حالا بعد از این که قرار شد غیر علمی حجت باشه که این مستقلن حکم میکنن، با چه شرایطی؟ یکی میگه با این شرایط، یکی میگه با شرایط دیگر. بخاری در سنی ها صحیح، شرط صحیح بخاری یه جوره، شرط صحیح مسلم جوره دیگه است. بله صحیح و نلا شرط شیخین در اون کتب ذکر میشه، یعنی روی شرایطی که بخاری میگه یافی. بین امامیه هم از نظر شرایط آیا باید عدالت شرط وساقی یا وساقت هم کافی است، و یا در خصوصیات عدالت تعدد خیلی تعدد اون مباحث مختلفی که هست اختلاف شرایط، ولی فصلش بگیم مورد تسلم ما بین اشخاص مستقلا نه به تبع قول خودش. اگر یه هر چیزی شد هم در باب اجماع مرکب هم در باب نفس سالف در چیزا خبر متعارضه، یا هر امارتین مختلفین هر کدوم اختصاص هم نداره به این امارتین، اگر شد اون موقع حجت میشه نفی میشه. ولی اگر نفی ثالث چون فوق خود اختیار کرده ثالث را نفی میکنه، چون از ادله قصد برای ثابت شده لذا نفی میکنه تخییر را. ولی اگر بهش بگن دلی این اشتباه کردی قصد در کار نیست، ممکنه دیگه شاید تخییر باشه، فوری نره سراغ تمام. اینجور موارد ما نمیتونیم با نفی ثالث اینجور بگیم پس بنابراین طرفین موافقن با نفی تخییر. طرفین حرف خودشون میزنن، چون حرف خودشو قبول داره ثانی را نفی میکنه ثالث هم نفی میکنه. تخییر هم تمام را نفی میکنه هم تخییر را، تمام هم تخییر را نفی میکنه هم تخییر را. اینا چون حرف خودشون میزنن ثالث را نفی میکنن. اینجا هیچ دلیل بر نفی ثالث این جور موارد نیست. آقا ما که تمام نکردیم، ما چی که نگفتیم شما اشکال میکنیم؟ من میگم ایشون قبول نداره، قبول نداشته باشن، من از خودم دارم میگم. ما نقل قول از ایشون کردیم، شما اشکال کنید. به تفصیل ما اگر بیانی دارید اشکال کنید، نگیر ایشون قبول نداره. چرا؟ به چه دلیل درست نیست؟ من میگم دو دلیل. اگر یک کسی از اینا مقصودش اینه، من به تبع حرف خودم نمیگم، من مستقلا دو تا حرف دارم، به هم ارتباطی نیست. اگه کسی دو تا حرف زده بشه یه حرفش باطل شد، حرف دیگه از اعتبار میفته؟ اگر به تبع او بود بله از اعتبار میفته، اما اگر دو تا حرف مستقلی بود، من او رو چه این حرف من درست باشه نباشه اینو من نفس من این قائلم، خب یکیش مطمئنی ثابت شد دیگری چرا با چیز باشه؟ بیرو این هست. خلاصه این اگر ما مبنامون عبارت از این باشه که به وسیله بگیم چون نفس ثالث شده، نفس ثالث باید چیز بشه. اگر برای ما ثابت بشه که این آقایون مسلم بدانن تفسیری در کار نیست مستقله، و یه حرف دیگه دارم در اون حرف دیگه ما هم دیگه دعوا دارن، اما راجع به این که تفسیری نیست اون مسلم میدونه کار یه حرف خودشون ندارن، اون باید رجعته، ولی ما ثابت نیست که این اینجور باشه.
در واقع یک
کاشف بیشتر نداره، کاشف نه اینجور نداره. اونجا یک مطلب این یه تقریب، یه تقریب دیگه که ما این رو قائل هستیم او این است که دلیل و حجیت خبر واحد چیه؟ البته یه جا که ما نه اختصاص به خبر واحد نیست، ما خبر واحد رو اگر از باب سببیت رو جهت دادیم یه جور نمیشه این مطلب را بگیم چی میخوام عرض کنم، اما اگر از باب طریقیت بدانیم که آقایون هم همینو قائلن معمولا، ما میتوانیم نفی ثالث که باید بیانی نفی بکنیم. سببیت اگر شد که مثلا گفتن که واجب از قول عادل عکس بشه، که ما نه به حساب این که قول عادل به واقع نزدیکتر است و نشان عکس واقع میتونه، این برای خاطر اینکه عدالت ترویج بشه، عادل محترم بشه، کمتر اشخاص خلاف بکنن، این قصد نظر از مطابقت قول عادل با واقع خود شارع ارزش قائل شده به عادل، برای اینکه احترام حیثیت موقع شرط بشه میگه شما حرف رو بپذیرید. این باشه سببیت. نه ما نفی ثالث ما نمیتونیم نفی ثالث بکنیم در اون صورتی را که مستقلا ثالث منفی نیست، نمیتونیم نفی ثالث بکنیم. ولی مشهور بین آقایون و منشور و مشهور عبارت از این است که حجیت اخبار از باب طریقیت شارع دیده فرض کنید از 100 تا 99 تای از اخبار زراره مطابق واقعه، عادل مطابق واقعه. یکی خلاف در میاد، حالا یا اشتباه میکنه یا رو عنوان ثانوی خلاف میگه، نگاه مثال، ولی 99 تاش مطابقه. در اینجا برای غلبه مشابهه واقع و پیش شاره میگه امر میکنه شما عقص کنید به قول زراره. محمد مسلم هم میبینه همین جوره، چون مطابقت با واقعش خیلی قویه، حکم میکنه عقص کنید به قول محمد مسلم از باب طریقیه. اگر از باب طریقیت حجت شد که همینجور هم هست، ما نفی ثالث را با همون ملاکی که شارع قول زراره را حجت قرار داده، قول محمد مسلم به حجت قرار داده، ما نفی ثالث میکنیم. و او عبارت از اینه، اگر زراره در شتا یک تا اشتباه بکنه، محمد ابن مسلم هم در شتا یه دون اشتباه بکنه، حالا این دوتا قولش با هم معارض شده، یکی از اونا اشتباه کرده قطعا، چون فرض مسئله اینه، دو احتمال بیشتر در کار نیست، یا این اشتباه کرده اون اشتباه، بالاخره اشتباه اینجا اینجور نیست یکی از اون صد مورد باشه. الان تو دو احتمال، یکی از این دو احتمال این است که زراره اشتباه کرده، یکی از این دو احتمال این است که محمد بن مسلم اشتباه کرده باشه. این درسته. لذا از حجیت نسبت به مدلول مطابقی میفته، چون احتمال اشتباهش یکی از دوست. ولی بر فرض اگر قول زراره حجت باشه، خب قهرن ثالث هم منفی خارجن، واقعا زراره اگر درست گفته باشه نماز قصره، قهرن تفسیری در کار نیست، محمد مسلم هم همینجور. بحث اینه که اگر قول زراره که غیر از اون یه احتمال که برای نفی ثالث بر اون است که اگر قول زراره باطل باشه، درست نباشه، احتمال این که محمد بن مسلم هم که از صد مورد یک مورد اشتباه میکنه، اون از صد تا این یه مورد شده که در فرض چیز، در فرض این که اگر پیش ما ثابت شد خارجان علم خارجی پیدا کردیم که زراره اشتباه کرده در قصر، اینجا بگیم که باز هم احتمال این که محمد بن مسلم اشتباه کرده باشه یک در دوست، نه یک در دو نیست، صد مورد هست که در 99 موردش اون صحیحه، احتمال این که این اشتباه او در خصوص این مورد باشه، رو فرض این که حالا کشف شد برای ما که زراره اشتباه کرده، بگیم اینجاست یک در صد احتماله. پس 99 درصد این است که اگر زراره اشتباه کرده باشه، بله محمد المسلم اون او هم در اینجا اشتباه کرده باشه، یک در 99 احتمال هست و که اینجا باشه، 99 قسمتش این اشتباه محمد مسلم در جای دیگه است. پس روی یک احتمال این است که زراره صحیح گفته باشه، نفی ثالث میشه. بر فرض این که ما او رو باطل فرض کنیم، 99 احتمال در کار هست، 100 احتمال هست، یه احتمالش این است که او هم در اینجا اشتباه کرده باشه محمد مسلم، یک 100 احتمال میشه چیز برای اینکه هر دو اجتماع کرده باشن، اشتباه کرده باشن و تخییر باشه در کار. و چون شما 99 احتمال رو ما بپذیریم، شارع اعتبار کرده برای 99 احتمال حجت قرار داده عند عدم تعارض، عند تعارض 100 احتمال هست بر نفی ثالث، اوی اصلا قوی تر از اینم هست. پس ملاک حجیت خبر واحد همینجا به وسیله ملاک حجیت خبر واحد که طریقیته، ما ثالث را نفی میکنیم. این دیگه فرق نمیکنه ما بین این که مستقلا نفی ثالث حق اینا باشه یا نه به تبع اینها نفی ثالث شده باشه، چون این احتمال که تصادفاً هر دو زرار محمد مسلم که نادر اتفاق میفته ولی این نادر اینجا جمع شده باشه با هم احتمالش ابعد از احتمال تنها اشتباه زراره در یه موردی اینا دیدیم خوب است. در نتیجه ما دلیل بر آنکه واحد لابعین را حجت میکنیم نه اینکه لابعین از مصادیق عامه صدق العادل لابعین را میگیره، صدق العادل مصادیق معینه را میگیره، ولی ملاک صدق العادل که عبارت از اقربیت به واقع باشه اون ملاک و طریقیت به طور قوی تر در نفی ثالث هست تو اینجا. خب اینا این اختلافی چه بود؟ پس بنابراین ما نفی ثالث را روی حجیت واحد لابعین را حجت قرار میدیم و میگیم هر دو باطل نیست و قهرن مثل تخییر و امثال این را نفی کنیم. پس اینی که افراد زیادی که عرض کردم شاید غریب 20 تا حالا فردا من میخونم اونا رو اشخاص قائل شدن که روزه باطل برای چیست؟ گفت اونا گفتن برای اینکه این روایات متعارض میشه نفی ثالث نخواستن بکنن مبناشون خلافی است مسئله. نفی ثالث نکردن گفتن نفی که نشد ما میدون سراغ چیز اینا از حجیت میفته و از حجیت که همه هم به مدلول مطابقی هم التزامی همه از حجیت میفته و میدون سراغ آیه قرآن. آیه قرآن هم میگه که مسافر روزش باطله پس خوشون بطلن میکنیم. منتها ما عقیدمون این است که روی اون مبنایی که صحیح تریف نفی دفعه ثالث میشه و این مبنا درست نیست که ما همه رو کنار بذاریم بگیم همه اشتباهه. نه همه اشتباه رو نه نباید ما مرتکب بشیم و قهرن آیه قرآن شب جمله باید ما تفصیش به آیه قرآن بزنیم. اگر عمومی قائل بشیم در آیه قرآن چه جمله باید ما تفسیر بزنیم برش، حالا ولو معین نباشه نتونیم اصل بذاریم چه نحوه تفسیری به جمله. بنابراین کلام این آقایونی که حکم کردن به بطلان یه بحثی است که اصولی و ما قائل نیستیم موافق نیستیم با مبنا و اختلاف مبنا روی همین مبنای این که نفس ثالث میشه شد یا نه. این فرمایش شما میکنه فرق نمیکنه اون بیشتر عرض میکنم اون طریقیتش قوی تر عرض میکنم. اگه دو طایفه بود طریقیت اگر بیشتر بود طریقیتش قوی تر بوده. دو تا همه اشتباهاتشون اینجا جمع شده باشه اون یه سه نفر که نادر اتفاق میفته این نادرها همه اینجا جمع شده باشه یه نادر رابعی هم اینجا جمع شده اونا باشه این قوی تره در نفی ثالث روی چیزای دیگه. اگر در دوتا هم اگر کسی گاهی تأمل بکنه در این مقداری که روایات مختلف هست اقوال زیاد هست مفاد روایات مختلف هست این دیگه خیلی انسان اطمینان بسیار قوی پیدا میکنه مرتبه عالی از اطمینان هست در اینجا.